رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی ما برای شما. ساعت 8 بامداد عزیزان، این سومین بخش از صبحانه با خبره و اون رو هم چون همیشه با خبرها آغاز میکنیم. مشروع خبرها رو میشنوید از همکارم کیانه معنوی.
دفتر نخست وزیری ترکیه شامگاه جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد جت جنگنده F4 این کشور که جمعه در آب‌های شرق مدیترانه ناپدید شده بود، توسط سوریه سرنگون شده است. در همین حال دولت سوریه نیز تایید کرده است که هواپیمایی را که روز جمعه وارد قلمرو هوایی آن کشور شده، سرنگون کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، یک سخنگوی ارتش این کشور گفته است سوریه و ترکیه با همکاری یکدیگر عملیات جستجو برای یافتن دو خلبان مفقود شده این هواپیما را پیش می‌برند. دولت ترکیه بیانیه خود را پس از جلسه اضطراری صادر کرد که با سران ارتش و اطلاعات آن کشور برای بررسی موضوع شامگاه جمعه تشکیل داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر جمعه به وقت محلی وارد کاراکاس پایتخت ونزوئلا شد. به گزارش ایرنا، محمود احمدی نژاد قرار است در این سفر با هوگو چاوز همتای ونزوئلایی در مورد چگونگی توسعه هرچه بیشتر مناسبات دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کند. ده‌ها هزار تن از هواداران اخوان المسلمین در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و خواستار اعلام پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. تجمع کنندگان به اقدام شورای حاکم نظامی در انحلال پارلمان و افزایش اختیاراتش نیز اعتراض کردند. از سوی دیگر شورای نظامی در بیانیه گفته است که معترضین تا زمانی که زندگی مردم را مختل نکنند حق تجمع دارند و از محمد مرسی و احمد شفیق دو نامزد انتخابات به خاطر اعلام زود هنگام پیروزیشان انتقاد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول یک مقام پلیس کنیا گزارش داده که دو ایرانی به ظن ارتباط با تروریسم در نایروبی بازداشت شدند. رئیس پلیس منطقه ساحلی نایروبی به این خبرگزاری گفته است که یکی از این دو نفر مأموران مبارزه با تروریسم را به مومباسا هدایت کردند که در آنجا 15 کیلوگرم پودر سفید که پلیس معتقد است ماده منفجر است کشف کردند. سفارت آمریکا در مومباسا روز جمعه درباره خطر حمله قریب الوقوع تروریستی در مومباسا هشدار داد و به کارکنان سفارت دستور داد شهر را ترک کنند. قیمت نفت که در بازارهای اروپا و آسیا صبح جمعه کاهش یافته و به 78 دلار در هر بشکه رسیده بود، با گشایش بازار نیویورک اندکی افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت در بازار نیویورک به 79 دلار و 44 سنت رسید. قیمت هر بشکه نفت برنت در بازار لندن نیز به بیش از 90 دلار افزایش یافت. پارلمان پاکستان راجع پرویز اشرف وزیر انرژی را با 211 رأی به نخست وزیری انتخاب کرد. احمد خان عباسی نامزد حزب مسلم لیگ نیز 89 رأی آورد. حزب حاکم مردم که اکثریت پارلمان را در پاکستان در دست دارد، راجع پرویز را نامزد این سمت کرده بود. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید غرب نباید برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای با ایران مهلتی مشخص تعیین کند. آقای لاوروف گفت که اگر چه مذاکرات هسته‌ای اخیر با ایران در مسکو نتیجه محسوسی نداشته است، اما کاملا مفید بوده و مذاکرات باید ادامه یابد، زیرا که به گفته وی ممکن نیست به سرعت به توافق دست یافت.
سپاسگزارم کیانه معنوی، خبرها را از او میشنیدیم. و اما اولین گزارش این بخش، الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اذعان کرد که مذاکرات گروه 5+1 با ایران در مسکو نتیجه‌ای در بر نداشته، هرچند اشاره به این مسئله بسیار کوتاه بود و در کنار انبوهی از امید نسبت به موفقیت در آینده مطرح شد. اما از دیده اکثر تحلیلگران نشان می‌دهد که روسیه دیگر اوضاع را از پشت عینک خوشبینی نمی‌بیند، بلکه مانند سایر طرفین مذاکره از احتمال شکست مذاکرات هراسان است. آخرین جمع‌بندی سرگئی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1 نیز از مذاکرات مسکو رضایت بخش نبود. و بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا آنا رایسکایا.
Олександр Лукашевич, суханґуй Везарату умури хариджії Русії, тий не шасте хафтегі матбуаті, бесіар дарталаш бут, барнокати мусбати музикірати Іран ва гуруги панджі балаве їк, ке авайле хафте гузеште дар Моску баргузар шут та маркоз конад. Дар ін халь, суханґуй Везарату умури хариджії Русії беначар пазіруфт, ке гуфтугухай анджам шуде та хаволі джидді бе бар наяварт. Вей вуджуд ехтелавха бар сар оулавият банді, ва арзіябі ехдамат лазим, ва інкі че гамі баят خوست برداشته شود و چه گامی در نوبه بعد را دلیل این عدم پیشرفت دانست.
По сути и содержанию рассматриваемых проблем позиции сторон весьма существенно расходятся. Московский раунд подтвердил исключительно.
موضع طرفین درباره اصل و ماهیت این مناقشه بسیار متفاوت است و گفتگوهای مسکو دشواری وظیفه من را باز هم تایید کرد. این وظیفه پیدا کردن سرنخ‌هایی است که با گره زدنشان بتوانیم تنابی ببافیم که ما را به سوی راه حل رضایت بخش هدایت کند. متاسفانه مذاکرات مسکو به حل این مسئله کمک نکرد. باعث تأسف است که هنوز نتوانسته ایم در مسیر اصلی حرکت قابل توجهی داشته باشیم.
از سوی دیگر سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 طی مصاحبه اختصاصی به خبرگزاری ایترتاس در پایان مذاکرات مسکو از پاسخ به سوال پیرامون نتایج نشست سر باز زد و ترجیح داد بیشتر درباره دیدار آتی در استانبول صحبت کند. او تأکید کرد که اصل مسئله برداشت متفاوت طرفین از مشکلات موجود است. او ابراز امیدواری کرد که رایزنی کارشناسان در استانبول به درک متقابل طرفین کمک کند. سرگی دمیدنکا کارشناس انستیتوی ارزیابی ها و تحلیل های راهبردی در مسکو می گوید که دستیابی به توافق در آینده نزدیک بعید به نظر می رسد.
Идет большая игра Ирана, идет большая игра Соединенных Штатов вокруг ядерной программы. Ирану выгодно поддержание образа страны, которая
ایران بازی خود را پیش می برد و آمریکا هم با محوریت برنامه هسته‌ای ایران منافع خود را دنبال می‌کند. به نفع ایران است تا از خود نماد مقابله با غرب بسازد و اگر در این مسیر به سلاح هسته‌ای هم دست یابد به حفظ نظام خود نیز کمک کرده است. آمریکا و شرکای غربیش هم به نفعشان است که ایران را همچون کانون شر در منطقه معرفی کنند. این وسط روسیه به دنبال ارتقای نقش بین‌المللی خود است. برای اینکه این بازی ادامه یابد هیچ کس نباید به شکست مذاکرات اعتراف کند. به نظرم به همین دلیل هیچ کس حاضر این بازی را متوقف
کند.
به نوشته رسانه ها روسیه امیدوار بود مذاکرات مسکو تاریخی باشد و در روند حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران تحول چشمگیری ایجاد کند. هرچند این آرزوی بلند پروازانه برآورده نشد، اما دیپلمات های روس همچنان بر حل و فصل دیپلماتیک مناقشه هسته ای ایران پافشاری می کنند. طرح گام به گام لاوروف که ایران در ازای هر پاسخ سازنده به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تعلیق یا لغو تحریم ها روبرو خواهد شد و به تازگی طرح پوتین که جامعه جهانی حق غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران قائل شود و ایران در ازا تمام مطالبه های آژانس را اجرا کند اساس دیپلماسی روس ها را تشکیل می دهد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
پلیس فرانسه روز پنج شنبه یک مقام عراقی را بر اساس شکایتی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادق محمد کاظم مسئول انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری است که در عراق برای مجاهدین خلق آماده شده است. مجاهدین خلق صادق محمد کاظم را به جنایات جنگی و اعمال شکنجه متهم کردند. جزئیات بیشتر را از محمد رضا شاهید، گزارشگر صدای آمریکا در پاریس بشنویم.
آشنایی به جزئیات این پرونده به سال 2008 میلادی باز می‌گردد، زمانی که امریکا 5 سال بعد از سقوط صدام حسین حفاظت پایگاه اشرف را به خود عراقی‌ها می‌سپارد. از آن زمان تا به امروز مسئولیت به یک عراقی به نام صادق محمد کاظم سپرده شد. درباره این شخص گفته شده او از مخالفین صدام حسین و زیر نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران کار می‌کرده است. در زمان آقای صادق محمد کاظم دو نوبت به پایگاه اشرف حمله شد. بار اول ششم و هفتم مرداد سال 1388 که 35 نفر دستگیر و 10 نفر کشته شدند. بار دوم در اردیبهشت سال قبل که تیراندازی ها مستقیم تر و فیلم حمله هم بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفت. در این حمله 36 نفر جان باختند و سازمان های بین المللی تعداد قربانیان را تایید کردند. در آن زمان وکیل مجاهدین در اسپانیا دکتر خوان گارسه که مشاور سیاسی سالوادور آلیند نیز بود به دادگاهی در اسپانیا شکایت کرد و وزارت خارجه عراق نیز پاسخ داد که خود دولت عراق به این امر رسیدگی خواهد کرد. در ماه‌های اخیر هیئت عراقی گفتند خود با حضورشان در پارلمان اروپا در استراسبورگ توضیحات لازم را خواهند داد. روز چهارشنبه 20 ماه ژوئن در شرایطی که هنوز روشن نیست چند نفر از هیئت عراقی موفق به ورود در پارلمان اروپا در استراسبورگ نشدند و از آنجا که تعدادی از مجاهدین در فرانسه پرونده شکایتی را مفتوح کرده بودند آقای صادق محمد کاظم در فرانسه بازداشت شد. در پی همه این خبرها از آقای مهدی سامع فعال سیاسی و یکی از اعضای کادر شورای ملی مقاومت پرسیدیم چند و چون این پرونده چیست، به کجا می رود و آیا همزمانی این اتفاق با سال روز 17 ژوئن که مجاهدین آن زمان فرانسه را محکوم می کردند ضدیت ندارد؟
این دو موضوع 17 ژوئن و موضوع بازداشت محمد صادق کاظم دو چیز متفاوته. اجازه بدید که فقط به موضوع فعلی یعنی این بازداشت بپردازیم. این بازداشت به علت دو پرونده هست. یک پرونده یکی از دستگیر شدگان حمله اول به اشرف، یکی از 36 نفر شکایتی به یک دادگاه در فرانسه ارائه داده و دوم دادگاه اسپانیا هست که به علت جنایت علیه بشریت یا فرمولی که خودشون میگن یعنی در حقیقت سرکوب گسترده ساکنان کمپ اشرف، این دو پرونده در واقع با هم منطبق شده و به خاطر این دو پرونده هست که آقای محمد صادق کاظم در روز پنجشنبه 2 تیر دستگیر میشه.
چه آینده‌ای رو برای این پرونده مشاهده می‌کنید؟
مشکلتون که می‌دونید که دادگاه‌ها باید رسیدگی بشه، بازپرسی بشه، دو طرف وکلاشون ادعانامه‌ها و دفاعیات خودشون مطرح کنن. ولی اون چیزی که قطعاً میشه گفت تا اونجایی که به دادگاه‌های کشورهای اروپایی برمیگرده موضوع نقض حقوق بشر و به ویژه وقتی که پای جنایت علیه بشریتش بود، یعنی جایی که به ساکنان غیر نظامی شلیک شده در اینجا به این استناد میشه، حتما دادگاه ها رسیدگی خواهند کرد و برای کسانی که متهم هستن حکم مجرمیت صادر خواهد شد. ولی این که خود این پرونده الان به کجا می انجامد این برای من مشکله که ارزیابی کنم.
پاریس، محمد رضا شاهید.
و تابستان تازه شروع شده که خبر اجرایی شدن طرحی به نام برخورد با زنان روسپی اعلام می شود. مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران این خبر رو در اولین روز از ماه تیر اعلام کرد و به گفته او این طرح در سال جاری به اجرا در خواهد آمد. آزاده اسدی از رادیو فردا.
خبرگزاری ایلنا گزارش داده که محمد علی عرفان‌منش مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران از تهیه طرحی به نام برخورد با زنان روسپی در قالب طرح زنان ویژه توسط استانداری تهران خبر داده است. وی در گفتگوی با ایلنا مهمترین مشکل را برخورد بدون کار فرهنگی برای بازگرداندن آسیب دیدگان به سطح جامعه برای داشتن یک زندگی سالم در جامعه اعلام کرده است. بنا به گفته این مقام مسئول، زنان روسپی به دلیل مشکل روانی یا مسائل مالی به این کار روی می آورند. روسپیگری همان تنفروشی یا آمیزش جنسی است در ازای دریافت پول، روشی از درآمدزایی که در برخی کشورها ممنوع است و در برخی قوانین مختلفی دارد. اما کاظم رسولزاده طباطبایی مدیر گروه روانشناسی دانشگاه طبیعت مدرس و رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده چند پیش در یک نشست در تهران در همین زمینه با استناد به تحقیقی که در شهر تهران انجام شده تاکید کرد اگر پیش از این اقدام به روسپیگری به خاطر رفع نیازهای اولیه بوده اکنون به خاطر رفع نیازهای ثانویه انجام می شود. به گفته مدیر گروه روانشناسی دانشگاه طبیعت مدرس، تحقیقات نشان داده که اکنون روسپیگری در متأهل‌ها هم دیده می شود و با رشد سریعی هم مواجه است. رئیس کارگروه زنان و دختران آسیب دیده به چالش‌های موجود در مورد این مسئله اشاره کرده و گفته آمار نشان می‌دهد که نه تنها به مسئله بیکاری زنان بلکه باید به بیکاری مردان و پیامدهای آن هم بیشتر توجه شود. کامران شیردل، فیلمساز معروف ایرانی، سالها پیش مستندی درباره روسپیخانه تهران، شهر نو در زمان حکومت شاه ساخت که در آن زنان تنفروش از دلایل رو آوردن به این کار می‌گفتند.
من اسمم شفیقه، یک دختر بدبختی هستم. 23 سال پیش، 40 سال پیش منو پدر مادرم آوردن تهران. بعد پدر مادرم مردن، بی کسی توی این محیط بدبختی افتادم. رایچایی هم ندارم، بچه دارم هستم. اگه یه کاری یه بدبختی بیچارگی باشه چرا نمیکنم؟ میکنم. نه بدهکارم، نه از کسی طلبکارم، فقط نونآور ندارم. اگه نونآور داشته باشم توی این محیط هیچ وقت نمونم، از این محیطم میام بیرون.
اما بعد از انقلاب 57 با تخریب محل متمرکز زنان روسپی، بازداشت و اعدام تعدادی از آنها، آرام آرام این روند به درون شهر و خیابانهای دیگر کشیده شد. زنان و دخترانی که کنار خیابانها به شکل غیرقانونی می ایستند و سوار خودروی متقاضیان می شوند. افرادی که به گفته مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، برخی از آنها فقط برای امرار معاش این کار را می کنند و منحصر به شهر تهران هم نیستند. اما عباس کیارستمی سال 81 در فیلم 10 در صحنه ای از فیلمش زن روسپی را نمایش داد که این کار را شغل می داند که دوست دارد و از آن لذت می‌برد.
شغل کار خیلی هم دوستش دارم. یعنی چی؟ جالبه جالبه. مثلا با شخصه نشستی پشت رولت، مثلا سوار کردی، حالا میخوای ارشاد کنی، فلان کنی. فکر نکن من که حالا باید بشنم مثلا زیر گریه بگم بهت که مثلا من اینجوری شدم، فلان شدم، بیسار شدم.
با این همه مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا درباره طرح مربوط به برخورد با زنان روسپی در کشور گفته وظایف دستگاه‌های مسئول در قالب این طرح مشخص شده است. وی تاکید کرده در این طرح که در سال جاری اجرایی خواهد شد از تمام ظرفیت‌ها و دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، قضایی و امنیتی و حتی قوه مجریه استفاده خواهد شد.
گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا را می‌شنیدید. و ما 40 نویسنده اتریشی از جمله یک برنده جایزه ادبیات نوبل با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی با شاهین نجفی خواستار لغو فتوای قتل این خواننده رپ ایرانی شدند. بابک غفوری آذر از این بیانیه گزارشی دارد.
نویسندگان اتریشی امضا کننده این بیانیه با اشاره به صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی آیت الله خمینی به دلیل انتشار کتاب آیات شیطانی تأکید کردند که صدور فتوای قتل چه آن زمان و چه اکنون پذیرفتنی نیست. به نوشته وبسایت خانه ادبیات وین، علاوه بر آلفرید یلینک برنده نوبل ادبیات سال 2004، نویسندگانی چون آرنو گایگر، روبرت شیندل، آنگلیکا رایتزر و اروین آینسینگر در این بیانیه که روز پنجشنبه اول تیر ماه منتشر شده است با اشاره به صدور فتوای قتل شاهین نجفی به دلیل تهیه و اجرای ترانه نقی تأکید کردند که این خواننده رپ ساکن آلمان از آن زمان به صورت مخفیانه زندگی می کند و تحت محافظت پلیس قرار دارد. در این بیانیه آمده است که با توجه به شدت گرفتن فعالیت اسلامگرایان افراطی در آلمان و اتریش و همچنین حال که به نوشته این بیانیه افراد ناشناسی اعلام آمادگی کردند تا این فتوا را اجرا کنند، آقای نجفی میتواند هر لحظه مورد حمله قرار بگیرد. در این بیانیه نوشته شده که جایزه 100,000 دلاری برای اجرای این حکم تعیین شده است. به دنبال انتشار ترانه بحث‌انگیز نقی از سوی شاهین نجفی، آیت الله صافی گلپایگانی برای کسانی که آنها را جسارت کنندگان به امام نقی خوانده بود حکم ارتداد صادر کرد. این ترانه از سوی وبسایت‌های حکومتی ایران نیز به عنوان نمونه ارتداد شناخته شد و جمعی از روحانیون نظیر جعفر صبحانی، محمد علی علوی گرگانی، ناصر مکارم شیرازی، مسلم ملکوتی و حسین نوری همدانی نیز حکم ارتداد شاهین نجفی را صادر کردند. نویسندگان اتریشی با اعلام همبستگی با شاهین نجفی و تأکید بر حمایت کاملشان از وی از مقامهای سیاسی و دیپلماتیک خواستند تا ضمن محکوم کردن صدور فتوای قتل آقای نجفی با اجرای قوانین کشورهای دموکراتیک از اقدامات به گفته آنها جنون‌آمیز حاکمان دیکتاتور خودداری کنند. در این بیانیه آمده است ما باید در هر کجا و هر زمان که بتوانیم از حق شاهین نجفی برای آزادی بیان و آزادی ابراز عمومی فعالیت‌های هنریش حمایت کنیم. حدود یک هفته پیش نیز 50 هنرمند و نویسنده آلمانی از جمله گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده جایزه نوبل، با انتشار فراخوانی از سیاستمداران و مردم خواستند تا از شاهین نجفی حمایت کنند. شاهین نجفی پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود که با اجرای این ترانه قصد توهین نداشته است. به گفته او یک کار هنری یک مقاله فلسفی یا یک مقاله دینی نیست که کسی بخواهد با آن به کسی توهین کند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و ما عزیزان فرصتی هست تا پرسش روز رو برای آخرین بار در این مجله بامدادی براتون اعلام کنم. با عمیق‌تر شدن بحران در سوریه، تلاش‌ها در عرصه بین المللی برای خاتمه دادن به این بحران و پایان کشتار غیر نظامیان نیز هر روز بیشتر می شود. حالا به نظر شما شنونده خوب رادیو فردا، حکومت ایران در این میان می تونه نقشی ایفا کنه؟ به نظر شما آیا حکومت ایران به تلاش‌ها و همکاری‌های جهانی برای توقف خشونت‌ها خواهد پیوست؟ برای اینکه نظرتون رو در این باره با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما، جایی که بیشتر تمایل داریم که شما باهاش تماس بگیرید و با صدای خودتون پیام بگذارید تا بتونیم اون رو براتون پخش کنیم، 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112. و اما اگر این امکان براتون وجود نداره، مسلماً شماره پیامگیر رادیو فردا و آدرس ایمیل ما همچون همیشه در اختیار شماست. این رادیو همیشه پژواک صدا و دیدگاه‌های شما خواهد بود. شماره پیامگیر ما 20420-603-8741-50، آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. و عزیزان، یکی دو نفر از شما پاسخ دادید. شنوندهی بدون ذکر نامشون نوشتن خیلی وقت حکومت ایران داره با سوریه همکاری میکنه. شنوندهی دیگری به نام آقای خانم اسدی از جهرم نوشتن که رئیس جمهوری سوریه چیزی نیست، همه چیز دست ایران است. و شنوندهی بی نام دیگری هم نوشتن ایران تنها کشوری است که برای صلح و ثبات در جهان تلاش میکند. قطعاً موضوع سوریه نیز با رایزنی و پیگیری ایران حل خواهد شد و منتظر دریافت نظرات بیشتر شما نیز هستیم. برنامه پایانی صبحانه با خبر در صفحه پخشه، اما پیش از اون اجازه بدید که در کنار مهرداد میردامادی سردبیر، کیان منوی مسئول خبرها، حسن حسنی کارگردان فنی و بالاخره خودم میزبانتون در این صبحانه با خبر الهی روان شد، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو کنیم. خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد تا فردا ساعت 7 صبح که امیدواریم شنونده برنامه صبحانه با خبر ما باشید.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام هممون. توماج طه‌باز هستم با رادیو بلاگ پارانویای امروز. مثل همیشه دعوتتون میکنم با ما بمونین، از پارانویاهامون بگین و از دنیایی که توش بعضی از پارانویاها تمومی نداره انگار. حد و مرزی برای بعضی از پارانویاهامون نیست. مثلا اگه شهروند افغان باشین، ساکن افغانستان و از قضا تصمیم بگیرین آخر هفته با رفقا و دوستاتون یا اعضای خانوادتون برین خارج شهر برای گردش، ظاهرن گشت و گذار و خوشگذرونی در انتظارتونه، ظاهرن، چون ممکنه کسایی هم در انتظارتون باشن که این گشت و گذار و تفریح رو نه تنها به رسمیت نمیشناسن، بلکه برای رسیدن به مقاصد سیاسیشون حاضرن جلیقه انتحاری بپوشن، شما رو تو تفریحگاه آخر هفته گروگان بگیرن و روزی که قرار بود روز تفریح باشه رو برای همتون زن و بچه و پیر و جوون به روز عزا تبدیل کنن. جمعه‌ای که گذشت یکی از تفرجگاه‌های اطراف کابل دقیقاً صحنه تفریحی بود که به عزا تبدیل شد. بعد از اینکه 4 نفر از اعضای طالبان مرد و زن و کودک و پیر و جوون رو به گروگان گرفتن، حمله نیروهای امنیتی نهایتاً به گروگانگیری پایان داد با کشته شدن چندین غیر نظامی و همه گروگانگیرا. به نظر شما تو ذهن کسی که حاضر بره جلیقه انفجاری بپوشه، یه عده زن و بچه رو گروگان بگیره و تقریباً اطمینان داشته باشه که این بار هم مثل بارهای قبل گروگانگیری با مرگ خودش و البته غیر نظامیا به پایان میرسه، چی میگذره؟ یعنی آدمایی هستن اینقدر مستصل؟ یعنی آدمایی هستن با این درجه از اعتقاد به چیزی که همون اعتقاد چه بسا برای خیلی‌ها کاملاً شکل و شمایل دیگه ای داره؟ خب یه جا ممکنه نیروی امنیتی باشه، جای دیگه جلیقه انتحاری و گروگانگیری، و فرقی نمی کنه. اینجا و اونجا ملتی که برای تفریح رفته ممکنه به جای لبخند اشک بریزه. به لبم رسیده جانم تو بیا که زنده مانم، از فرید عیاض و ابو محمد خبرم رسیده امشب.
خبرم رسیده امشب
See you.